الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. آیات قبل در باب جهاد بود، معنا کردیم خدمت شما. حالا این آیه خداوند امر به انفاق می کند، امر به انفاق است و یه نهیم دارد که به دست خودتون رو به هلاکت نندازید. دوباره یه امر دارد که و احسنو ان الله يحب المحسنین. آیه رو مرور میکنم رو متن قرآن ببینیم چه میخواد بفرماید. واو اینجا واو عاطفه است، عطف به آیه 190. اونجا فرمود و قاتلوا فی سبیل الله، در راه خدا جهاد کنید، جنگ کنید، مقاتله کنید. حالا میگد و انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا انفاق کنید. امر میکند به انفاق مال. انفاق یعنی شما مالی را از ملک خودتون خارج کنید، بدید به کسی. خب این اخراج مال از ملک خودتون به واسطه یه قرض صحیح عقلایی باشد. حالا فرض کنید لباس خریدید، احتیاجاتتون رو با مال تهیه کردید، ماشین و خونه خریدید، این انفاقه. هر کار دیگری هم که بکنید که بفرمایید این مال از ملک شما خارج بشود اما قرض صحیح عقلایی، این میشه انفاق. میگه انفاق کنید، اموالتون رو از ملک خودتون خارج کنید. کجا؟ فی سبیل الله، در راه خدا. در راه خدا یعنی کجا خرج کنید؟ یعنی هر جا که رضایت خداست. خب رضایت خدا در کجاست؟ در کمک به بندگان خدا، فقرا رسیدگی کنید. بفرمایید که مسجد و مدرسه و بیمارستان و پل و هر کار خیر، هر ببینید فی سبیل الله همه کارهای خیر رو شامل میشه، همه کارهایی که نفعش به عموم مردم میرسد شامل میشه. از یه دونه فرض کنید مستراح ساختن تو مسجد، توجه کردید؟ این میشد فی سبیل الله. تا بنا کردن بفرمایید مساجد و مدارس و حسینیات و امثال ذالک، اینا همش کار خیره، راه خداست. اهل سنت فی سبیل الله رو مختص به جهاد میدانند. میگن یعنی بدی به اونایی که در راه خدا دارن میجنگن، مرزداران، مجاهدین، مقاتلین. این نظر اهل سنت از شیعه اینو نمیگد. نه اینکه به اونا نمیشد داد، اونا فی سبیل الله نیستن. اونا هستن، بقیه خیرات هم فی سبیل الله هست. توجه می فرمایید؟ مثلا فرض کنید کسی کتابی تهیه می کند، کتاب رو میداد به مردم که استفاده کنند. یا فرض بفرمایید که امروز این بچه های فقرا که بفرمایید که درس و مدارسشون و اینا احتیاج به این گوشی های چه دارد، لمسی دارد و جدید دارد، گوشی میخرد میداد به یه بچه فقیری که از کلاسش عقب افتاده است تا این چه کند؟ بتواند مدرسه و درس و بحثشو با این گوشی انجام بدد، با شبکه شادی که براشون گذاشته اند. خب این همه میشد فی سبیل الله، یعنی یه چیز بسته ای فی سبیل الله نیست که اختصاص به جهاد و قتال داشته باشد. همه اینا راه خداست و شاملش میشه. یه خانمی مدتی اینجا میامد پیش ما، میگفت سه تا دختر دارم، سه تا دختر محصلن، دانش آموزن، ما از این گوشی ها نداریم و الان این دخترها از درسشون عقب افتادن، چون تمام درس و مدرسه و معلم و اینا رو این گوشی هاست. توجه میفرمایید؟ یعنی حتی یه وقت انفاق در راه خدا میشد اینکه شما یه گوشی بخری بدی دست اینا تا این دخترها از درسشون عقب نیفتند. توجه میفرمایید؟ بنابراین انفاق در راه خدا خیلی دایرش چیه؟ دایرش بازه. هر کار خدا پسندانه که خدا ازش خوشنود میشه. اول همه فقران، فقرا، رسیدگی به مردم. توجه میکنید؟ ای که فقرا رو شما اینا رو رسیدگی کنید، از ساختن مدرسه و مسجد و حرم و اینا ثوابش بیشتر است، شک نکنید. دقت میکنید؟ مسجد الحمدلله اینقدر مسجد داریم. این مسجد الان 4000 متره، ببینید چقدرش استفاده میشد. خب مارمزون هم هست. اما فقرا اگر رسیدگی بهشون نشه، بعضیشون تلف میشند. مرادم از تلف شدن این نیست که بمیرد، مرادم این است که اگر رسیدگی بهش نشد، از راه خدا و از پاکی و طهارت و اینا چه میشد؟ منحرف میشد. ببینید، گفت شکم گرسنه چه ندارد؟ ندارد، طبیعیه. من لا معاش له لا معاد له. به گرسنه شما نمیتونین بگون دین داشته باش و مراعات کن و اینا. چه زن باشد چه مرد باشد، اگر گرسنه است، او رو دعوت کردنه به این که باید این ضوابط رو مراعات کنی یا اینا معنی ندارد. اول باید چیکارش کنی؟ شکمشو باید سیر کنی. فرمودن لولا الخبز ما عبد الله، اگر نان نبود عبادت خدا نمی شد. ولذا بله، دیدن یک کسی داشت دعا میکرد، تو دعاهاش میگفت که خدایا نان ما را برسان. بعد بهش گفتن آخه تو فقط دعای برا نان میکنی. گفت من یه قحطی آدم است. تو دوران قحطی نه مسجدی باز بود و نه مدرسه ای باز بود و نه مردمی که میبردن جنازه ای تشییع میشد و نه کسی کسی رو دفن میکرد و هیچ. قحطی بود، مردم نون نداشتن بخورن. میگد هیچ، نه نمازی نه اقامه صلاتی، هیچی در کار نبود. قحطی که برطرف شد، مساجد باز شد، مدارس باز شد، جنازه ها دفن شد، تشییع شد، همه چی آمد سر چی؟ پیکره خودش. بنابراین در ردیف اول سبیل الله فقرا هستند آقا، که به اونها باید رسیدگی بشن. ما یه واجباتی داریم مثل زکات فطره ای که چند روز دیگه عید فطر میشد و شما باید زکات فطرتون رو بدید. خب عمده مصرف زکات فطره کیان؟ فقرا. خودتون میشناسید الحمدلله همین یه چیزم تو مملکت ما زیاده و فقرهای آبرودار اونایی که صورتشونو بله با سیلی سرخ میکنه و به قول اوروزا بله سیبیلشون رو با دنبه چرب میکنه که آبروشون محفوظ بماند. اینا رو شناسایی کنید، زکات فطرتون رو بهشون بدید، کمک های دیگه هم هرچی که توانستید بهشون بکنید. پس و انفقوا فی سبیل الله، در راه خدا انفاق کنید، نترسید. پس نکته اول این که این مختص به قتال و جهاد نیست، انفاق در راه خدا. بعد می فرماید ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خودتون با دست خودتون رو به هلاکت نیندازید. به دست خودت رو به هلاکت نینداز. کجا میشد آیه حجا حسین این هلاکت که کسی به دست خودش رو به هلاکت بندازد؟ هم تو جنگ میشد، هم نسبت به انفاق میشد. آقا چجوری؟ خب تو جنگش که واضح، کسی که بی خودی وارد یه نبردی میشد یا اون جایی که جای جنگ و جهاد و اینا نیست میرد جلو، خب میزنندش دشمن دیگه. در نتیجه خودش با دست خودش رو به چه داده است؟ به کشتن داده است. جنگ کردن قواعدی دارد، باید او قواعدش رو مراعات کند. اگر خودش خطر می کند و جلو میرد و بیباکی بی جا می کند، این بیباکی بی جا یعنی خودش رو دارد به کشتن میده، نهی می کنه. می فرماید خودتون رو با دست خودتون به هلاکت و به کشتن ندهید. خب این یه معنا در باب جهاد. و اما معنا در باب انفاق، اگر کسی تمام مالش رو انفاق بکند، خب اونم یه قسم چیه؟ یه قسم هلاکته. به هر کیا، حتی شما تمام اموالت رو دادی به بچه هات، خوبه؟ بیرونم ندادی یا گفتی اینی که بعد من ارثشون میشن همین حالا من بهشون میدم، فردا دعواشون نشد با هم، و رفتی و سند زدی و تمام. نتیجه چه میشه؟ بله خیلی عادی و طبیعی ها. دیگه باید بری جاد اروزای صادقیه بود، نمیدونم هنوز هست یا نه، خانه سالمندان صادقیه، قشنگ میبرن میذارند اونجا، قشنگ میبرند میذارند اونجا. خب چرا؟ خودت دادی. میگفت مادری یه تک پسر داشت، تک پسر شوهر ولش کرد رفت، این تک پسر رو بزرگ کرد با چی؟ با کارگری خانه مردم میکرد، تک پسر رو بزرگ کرد. بعد از اون آقای پسر دانشگاه رفتن، شدن آقای دکتر. خیلی خوب، به سلام. آقای دکتر رو زنش داد مادر، خیلی خوب، مبارکه. آقای دکتر یه خانه داشت این زن، یه خانه کوچولو. آقای دکتر آمدن که مادر این خانه رو سندشو بزن به اسم من. مادرم دیگه همین یه بچه رفت سند و زد به اسم آقای دکتر. مدتی گذشت، دیدن که یکی آمده است در خانه این مادر پیر، به این که آقای دکتر خانه رو فروختند، ما هم خریدیم، یالا تخلیه کن پاشو. خود آقای دکتر کجا رفته؟ پولا رو گرفتند و دست زنشون هم گرفتن و رفتن خارج. این مادر پیرم آخر عمر شد آواره. فقط مادر پیر هر دفعه میگفت پسر خدا خیرت بده، چرا با من این کارو کردی؟ خب خودت به دست خودت رو به هلاکت انداختی. خب میخواستی سند نزنی؟ بگو مادر جان من که یه بچه بیشتر از تو ندارم که، هر وقت مردم خب میرسد به تو. توجه میکنید؟ یعنی بعضی وقتا با انفاق نابجام ما خودمون رو چیکار میکنی؟ به هلاکت میندازی؟ نه. یا اینکه چه دعایی دارد شما تمام اموالت رو ببخشی ولو به یه خیریه؟ خب حساب زن و بچه چی میشد؟ خب این زن بعد تو میخواد زندگی کند، کجا زندگی کند؟ این بچه ها بعد تو احتیاج به مال دارن تا بتوانند تو اجتماع زندگی کنند. خب تو رفتی همه رو بخشیدی به خیریه، خب این زن و بچه میشن فقیر. این زن و بچه شدن فقیر کار درستیه؟ خب باید یه چیزی هم برای اداره اینا بگذاری که اینا هم بتوانن خودشون رو بعد اداره کنند. توجه میکنید؟ یعنی بعضی ها اینقدر گشاد دستی میکنن که دیگه تش هیچی برای خودشون نمی‌موند. این هلاکته. اینقدر گشاده دستی نکن که برای زن و بچت هیچی نماند. اون طرف بعضی هم اینقدر تنگ دستی میکنند و دست بسته هستند و هیچی از لا انگشتاشون بیرون نمیاد. اونم موجب هلاکته. اونم که هیچی بیرون نه، حد وسط یه قدری خودت و زن و بچه استفاده کن، یه قدری هم بده دیگران استفاده کنه. یعنی اقتصاد میان روی حتی در باب انفاق. ولذا تو آیه قرآن میفرماد لا تبسط یدک کل البسط ولا تجعلها مقلولتا الى عنقک. کف دست دا یعنی دارایی دا نه همیشا بده برد که دیگه هیچی کف دستت نباشه. نه اینکه همچی این دستو بگیر که هیچی از توش بیرون نیاد. هر دوش هلاکت میارد. وقتی هیچی هم از توش بیرون نیاد بخل بورزد، اول کسی که میگد خدایا راحتش کن تا ما هم راحت شیم کیان؟ زن و بچه شد. اینم موجب هلاکت. میان روی یعنی هم اینا رو بهشون بده بخورن زندگی کنن زندگیشون تأمین باشد، هم دیگران را فقرا رو اون جاهایی که ازت توقع دارن دیگرانم بده. پس ملاحظه بفرمایید ولا تلقوا بعیدیکم الی التهلکه. این هم تو جنگ و جهاد معنا دارد، یعنی بیباکی نکن سلام خودتو به کشتن بدهی تو جنگ و جهاد. مسائل امنیتی و دفاعی و اینا رو همه رو مراعات کن. و هم در باب انفاق بی خودی، بله تمام داراییت رو از دست نده، یه قدری رو برای خودت بگذار. بله این پیرزنا میگن اینا مال چی مونه؟ مال پیری و کوری مونه. میگد پیری و کوری داریم، این مالو گذاشتم برای پیری و کوریم، یه چیزی برای اون وقت بگذار. یا بعضی هاشون میگن اینا مال بله شور و گورمون است، گذاشتیم برای شور و گور. درسته؟ یعنی که با این پول جنازمون زمین نموند، ببرندمون، بشورندمون، کفن کنند، دفن کنند. توجه میکنید؟ بله. خب حالا ارزونش هم هست، برید عقب، لازم نیست که بله این جلوها باشید. که خدا رحمت کند، ما یه رفیق داشتیم، بله رضوان الهی بر او باد، به بچه‌اش گفته بود من مردم منو ببریندم آخرین نقطه قبرستان. اگر یه جایی هست که مفتیه هیچی ازتون نمیگیرن، همونجا منو خاکم کنی. خب یا ارزون ترین قبر رو برا من، راضی نیستم برا قبرم پول بدید. توجه میفرمایید؟ گفته راضی نیستم برا قبرم پول بدید. او پولی رو که میخوان بابت قبر من بدید، یه خونه دو تا خونه هرچی میشد بخرید بدید دست دو تا طلبه‌ای که بله درس خونند و خانه ندارن و پشت در خانه های مردمن، اونا برن توش بشین. حالا هرچی میدن، رهن دو تا خونه میدن. نه جایی گرونم داریم، شما چند صد میلیونی هم قبل میلیاردی داریم. بله باقی رضوان خودتون همین قطعه های بله یک و دو و چهار و پنج اینا چند صد میلیونه، باقی رضوان چند صد میلیونه. و حالا شما بیا برو حرم امام رضا ببین اونجا قبل چند بد میدن، بپرس. یه بار مشهد که رفتی بگو ما یه قبر اینجا میخوام چنده، وقت میگن بیا تو ببینم چندی پول داری تا بهت ببینیم کجا قبر بدهیم. او گفته بود منو نمیخوام، ببریندم آخرین نقطه قبر است. بله اتفاقا از دنیام که رفت میخواستن ایشون رو قوم بودن تو حرم دفن کنند. خب گفته بودن که یه قبر میخواهیم تو حرم و اینا، زمان مرحوم آقای رفسنجانی بود، ایشون متوفا با زن آقای رفسنجانی نسبتی داشت، دختر خاله پسر خاله و اینا میشدن، زمان ریاست رفسنجانی هم بود. بچه‌هاش زنگ زدن به زن رفسنجانی که آقامون مرده، ما یه قبر میخوایم تو حرم. ایشون هم زنگ زده بود به تولیت قوم که یه قبر بده اینا تو حرم. اونم گفته بود هر جای این حرم میخوان خودتون انتخاب کنید، مشکلی نیست. اینا هم بین دو تا حجره بله دیوار بود، دیوارشو برداشته بودند. اونجا کسی دفن نشده بود چون زیر دیوار بود، دیوارو برداشتن، قبر نو بود. اینا هم یه قبر اونجا گفتن ما این قبر رو میخواییم به پول اون وقت، یعنی دهه چند میشه؟ دهه اوائل 70، درسته؟ 30 سال پیش. به پول وقت جناب تولیت وقت گفته بودن 40 میلیون بریزین به حساب تا قبر رو بدون بدین. کسی بود 40 میلیون رو بدد؟ چون ایشون یه شخصیت بزرگ بود، کسی بود که 40 میلیون رو بدد؟ گفتم من میدم، قبر رو بگیرید و دفن کنید. بچه‌هاش گفتن بابامون گفته من راضی نیستم برای قبر من پول بدید، و اون پول قبر منو بدید برای دوتا خونه بگیرید برن توش بشین و پول ندید. لذا اینا دیدن چیکار کنن. آقای تولیت هم گفته از 40 میلیون. دوباره زنگ زدن به همون خیش قومشون، اون خانوم، گفتن شما گفتید قبر رو داده ولی میگه 40 میلیون. اون وقت 40 میلیون اون وقت پول دوتا خونه میشد یا نمیشد؟ دیدی میشد. خب بدید. خب اون خانوم هم تلفن زده بود به آقای تولیت. بله بعضی خانوما از 10 تا مردم بهترن. به تولیت وقت قوم گفته بود مردی که یه خر، من به تو میگم به اینا قبر بده، تو میگوی پول بدن. تا اینا بهش گفته بود، گفته بود چشم چشم چشم، گفته بود بیا پول نمیخواد بده، بیان مردتونو خاک کنین و برین، پولم نمیخواد بده. همون جوری که اون مؤمن خود اون آقا میخواست، داستان چه شد؟ همون جور شد. توجه میفرمایید؟ بنابر این آقا بله بفرمایید که انف ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. تو انفاق کردنم باید آدم مواظب باشد خودشو به هلاکت نندازد، و لذا قبر من و شما که داخل قبر رفتیم مایم و اعمالمون، قبر دور باشد یا نزدیک بله فرقی نداره، هر جای دنیا که از این دنیا بری توی یا اعمالت، القبر صندوق العمل، صندوقچه اعمالته. حالا بغل جفت امام رضا هم خاکت بکنن میشی مثل کی؟ میشی مثل هارون. هارون اگه میخواست قبرش الان بخرد چند میلیارد میفروخت به آستان قدس رضوی؟ فایده‌ای دارد برای هارون اون قبر؟ توجه میفرمایید. مضافاً به این که تو نقل‌های ما و روایات ما یه چیزی وجود دارد به نام ملک نقاله، یعنی اگه کارت درست نباشد جفت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، نه جفت کی؟ جفت پیغمبر خدام دفن بشی که چی؟ که شدند جفت پیغمبر دفن شدن فایده داره براشون؟ هیچ خاصیتی نداره. چرا؟ چون اعمالشون درست نبود. و اما اگه اعمالت درست باشن، باز یه رفیق دیگه داشتیم بله همشون هم مردن، این دومی که دارم میگم داماد اولی بود، ایشون قبل انقلاب ساواک و اینا اذیتش کردن، از علما بود، ول کرد رفت یه ماه رمضان لندن دعوتش کردن برای مسلمان ها شیعه های اونجا برد تبلیغ، رفت دیگه بر نگشت ایران چون ساواک سر به سرش میذاشت، از اون طرف هم رفت آمریکا، از اون طرف هم آمریکا شیکاگو، تو شیکاگو اونجا مستقر شد از اوائل انقلاب تا پارسال که فوت شد، شیکاگو بود. توجه کردید؟ پاسپورتش هم پاسپورت آمریکایی، چون دیگه سیتیزن شده بود، شهروند آمریکا شده بود و بله اینا. اونا وقتی که پاسپورت بهشون میدن حق رأی هم دارن، میتوانن حتی رأی بدن ولی نمیتونن کاندیدا بشن، به عنوان رئیس جمهور اینا حق ندارن کاندیدا بشن چون آمریکاییه، متولد آمریکا نیستن، بل اصاله آمریکایی نیستن، اما حق رأی هم حتی دارن. در هر صورت این 40 سال بیشتر اونجا بود، آخر الامرم همونجا پارسال فوت شد. برای شیعیان همون شهری که درش زندگی میکرد یک قبرست، یه زمینی رو خریده بود با کمک خود مردم که قبرستان شیعیان اون منطقه باشد، خودش هم یه گوشه همین قبرستان چه شد؟ دفن شد. خودش هم همونجا همونجا آمریکا دفنش کرد، تو همون قطع زمینی که خودش عده‌ای رو جمع کرده بود و اینا رو همت کرده بود اینو خریده بود برای قبرستان شیعیان اون منطقه که اینا برای خودشون یه قبرستان داشته باشه، خودش هم همونجا دفن شد. حالا به نظر شما با اعمالش نیست؟ چرا؟ هر کسی با اعمالش هست. بنابراین بله الا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه. بعد می فرماید و احسنوا ان الله، بفرمایید یحب المحسنین. احسان یعنی فعلی را انجام دادن به وجه حسن، یعنی به خوبی انجام دادن، یعنی اعمالت و اعتقادت را عمل و اعتقاد نیکو بکن. اعتقاد نیکو یعنی اعتقادات صحیح، یعنی حسن ظن به خدا. حسن ظن به خدا یه عقیده چیه؟ خوبه. اعتقاد دو به خدا خوب، بگو خدا میرسوند، خدا شفا میداد، خدا کمکم میکند، خدا دستمو میگیرن. حسن ظن به خدا داشته باش. نه مثل اینایی که میگن بله نه نمیشه، نه خیر این مریض میمیرد، من میدونم این کار درست نمیشد. نه، حسن ظن به خدا داشته باش. خب اعتقادات صحیح از جمله حسن ظن به خدا، نه خدای نکرده سوء ظن به خدا. میدونی سوء ظن به خدا یکی از محرماته. یعنی کسی بگه خدا دیگه منو نمی بخشه، نمی آمرزه. تو هر کاری کرده باشی رحمت و مغفرت الهی از گناهان تو چیه؟ بزرگتر و بیشتر است. پس بنابراین راه بازگشت وجود داره. برگرد در خانه خدا، اصلاح بکن، خدا بزرگ، توبه رو میپذیره. حسن ظن به خدا. از اون طرف تو اعمالم حسن، عمل نیکو. ببینید احسان یعنی شما کاری بکنی که با او کارت به دیگران چی برسه؟ منفعت برسه، نفعی به دیگران برسه. این میشه احسان. کاری که شما انجام میدهی دیگران از این کار شما استفاده میکنن، بهره برداری میکنن، نفع میبرند. امروز یکی از کارهایی که احسان است این است که کسی بتواند مردم رو چیکار کنه؟ مردم رو سر کار بگذارد. نه سر کار گذاشتن به معنا اینکه کلشون رو بیخی تاق بکوبد. سر کار یعنی شغل بهشون بده. ببینید مردم رو شغل بتواند این فرد یه چی؟ یه شغلی پیدا کند، یه درآمدی داشته باشد، بتواند آبرومند زندگی کند. این الان تو این مملکت بزرگترین احسان است. یعنی شما به مردم کار کردن یاد بده، کار بهشون بده. مردم گدا نیستن، ولی کار بذارشون سر کار، کار کنند درآمد داشته باشه. شغل، بله، کار. خب یه خیریه ایست در تهران به نام رعد. این خیریه رعد برای این کسانی که عقب مانده ذهنی یا بفرمایید معلول جسمی هستند. خب درست ذهنن عقب مانده است، ولی یه کارایی را میتوند انجام بده. باز همون کسی که معلول جسمی است، معلول جسمی است، اما یه کارایی را قدرت دارد با همون معلولیتش انجام بدهد. توجه میکنید؟ این خیریه رد در تهران میاد اینا را آموزش میدهد. بعد هر کدام هر کاری میتونن بکنن میگد شما این کارا را انجام بدید. بعد مثلا فرض کنید اگر یه لوازمی را میتوند تهیه کند، یه چیزی را یه هنر دستی چیزی دارد، اینا این خیریه کاری که میکند اون چی که اینا درست میکنند و تو بازار میفروشد، بعد پولشو میدهد به خودشون. در نتیجه اینا با کار کرده خودشون چه میشن؟ مستقنی میشن، زندگیشون تأمین میشه. به جای اینکه یه عمر گدا باشد و گدای کند و فقیر باشد، این کارو بهش آموزش میدن، بعد کارم بهش تحویل میدن، کارم ازش تحویل میگیرن، خودشونم تو بازار این کار را عرضه میکنن، میفروشن براش، چون اینا نمیتونن این کارا رو بکنن، دستشو ندارن. بعد که فروختن، پول جنسشو که کار کرده بود میرن بهش تحویل میدن. در نتیجه این هم کار کرده، هم یه درآمد داره از خودش، یه زندگی آبرومند. ولو معلول ذهنیست، عقب مانده ذهنیست، یا معلول جسمیست، اما داره کار میکند، از درآمد خودش زندگی میکند. اینا از درآمد خودشون که زندگی میکنن، میتواند صاحب خونه بشد، میتواند چی؟ ازدواج بکند، صاحب فرزند بشد. خیلی وقتا بچه های اینا دیگه اصلا معلولیت های پدر و مادرشونو چی؟ ندارن، بچه های سالم به دنیا میان. توجه میفرمایید، هیچ مشکلی هم ندارن. خب یه پدر و مادری با این معلولیت الان رو پای خودش ایستاده، دارد زندگیشو میکنه، این احسان نیست؟ این بزرگترین احسانه. ای که شما به یه کسی یه بسته غذایی کمک کنید، کار خوبی است. نمیگیم کار بدی است، خیلی کار خوبی کردید، اما این فعلا امشبش را انداختید. یه هفتهشو شما برنج بهش دادی، 5 کیلو برنج، 5 کیلو برنج شما که تموم شد چیکار کنه؟ اما اگر کار بهش دادی، گذاشتی سر یه کاری، برد کار کند، یه درآمد ثابتی داشته باشد، شما تمام سالشو تأمین کردید. بنابراین ببینید، لذا بله، او ضرب المثل میگد که ماهی به کسی نده، چی بکن؟ ماهیگیری یادش بده، براش یه تور بخر، ماهیگیری هم یادش بده، برو بگو خودت ماهی بگی بخور، برو بگیر بفروش، زندگی رو تأمین کن. بنابراین احسان یعنی به دیگران نفع رسوندن. خیلی خوب میفرماید و احسنو، به دیگران نفع برسونید. ان الله یحب المحسنین. خب اونایی که احسان میکنند و خدا دوست دارد، اونی که احسان میکند میخواد محبوب خدا بشد. اون وقت که محبوب خدا شد، لذا خداشون میگن ما وقتی یه کار خوبی میکنیم در نسبت به دیگران حس خوبی داریم، خیلی از لحاظ روحی چه میشیم؟ شارژ میشیم، خیلی خوشحال میشیم، شادمان میشیم که تونستیم این کمک را بکنیم. توجه میکنید؟ چرا؟ چون میشه محبوب خدا. ان الله یحب المحسنین، خدا اونایی که احسان میکنند و دوست دارد. اگه میخوای محبوب خدا بشی، باید چه کنی؟ احسان کنی. یه صلوات بفرستی. یه دو تا روایت هم برات بخونم و تمام. روایت اول سندش خوب است، بله، آدرسش جناب کلینی در کافی است، عیاشی هم دارد، قطب راوندی هم دارد، تبرسی هم دارد، شیخ طوسی هم تو تفسیراشون اینا دارن. می‌فرمایند امام صادق به حسب این روایت، لو ان رجلا انفق ما فی یده فی سبیل من سبیل الله ما کان احسن ولا وفق. اگر کسی تمام داراییشو بده در راه خدا، کار درست و خوبی نکرده است. بعد همین آیه رو می‌خونن، لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، تا اونجایی که و احسنو ان الله یحب المحسنین، معنی میفرمایند به حسب این روایت یعنی المقتصدین، یعنی اونایی که میان روی، اقتصاد یعنی میان روی، یعنی هم خودش و زن و بچهش میخورند و استفاده میکنند، هم به دیگران میده. نه اینکه همشو بدهد به دیگران، خودش و زن و بچهش چه باشه؟ گرسنه باشن و فقیر بشون؟ نه، میان روی، هم خودشون استفاده میکنن، هم دیگران را سیر میکنن. یه صلواتی بفرستید. آقای دکتر مشرف فرمودید. بله، روایت بعدی از برقی میخوانم تو محاسن، سندش هم صحیحه، از امام صادق میفرمایند اذا احسن المؤمن عمله، وقتی مؤمن عمل نیک انجام بدهد خدا عمل نیکش را 700 برابر میکند. کار خوب شما میگد مثل یه دانه ایست که بکارید و این دانه 7 خوشه بدهد، در هر خوشه ای 100 تا دونه باشد، میشه 700. میفرمایند کار نیک مؤمن میشد 700 تا، بلکه برو بالاتر، والله یضاعف لمن یشا، خدا اگه بخواد برای بعضی ها این 700 تا را تصاعدی هم بیشترش میکنه. خب فاحسنوا اعمالکم التي تعملونها لثواب الله، کارتون رو خوب بکنید، پاکیزه بکنید، اعمالی که انجام میدهید برای رسیدن به این ثواب 700 برابر، بلکه بیش از 700 برابر. اون وقت میگد فقلت له و مل احسان، احسان چیست؟ فرمودند احسان عبارت از این است که هر کاری انجام میدی یا کارت رو درست و پاکیزه انجام بدی. اذا صلیت فاحسن رکوعک و سجودک، وقتی نماز میخونی رکوع و سجودت رو پاکیزه بده. دیدی بعضی ها رو مثل کلاغ که نوک به زمین میزند اینجوری رکوع و سجود میکنه، نماز میخونی، وضو گرفتی، وایسادی مقابل خدا، ماه رمضان، غیر ماه رمضان، این رکوع و سجود نمازت شمرده پاکیزه. چه عجله ای داری؟ کجا میخوای برسی؟ بنابراین رکوع و سجودت خوب باشد. و اذا صمت، مثل حالا امرو ماه رمضان روزه هستی، اگر روزه داری فتوق کل ما فیه فساد صومک، بپرهیز از هر چیزی که روزه دو باطل میکنه. میری حج اذا حججت فتوق ما یحرم علیک فی حجک و عمرتک، وقتی میری حج از هر آن چیزی که در حال احرام چیه برد حرامه اجتناب کن. ما عمره مشرف شده بودیم آقای دکتر مسجدی، خب رسیدیم با لباس احرام مکه، نصف شب دیگه میخوردیم به اذان و اینا، به مدیر کاروان گفتم بگو زائرا بخوابن تا نماز صبح، اذان صبح میاییم و نماز رو میخونیم و میریم که به ازدحام نماز صبح اینا نخوریم و بگو که تو اتاقا بخوابن. یهو دیدم که آقای مدیر کاروان بله آمد در اتاق من. خب دیدم که لباس احرامش هم کنده گذاشته و شلوار و پیرنش هم پوشیده. چطور شد؟ شما اعمالتون چطور شد؟ گفت حالا که شما گفتین بخواب، خب چجوری بخوابم؟ خب منم پیرن و تومونم و پوشیدم و که بخوابم. گفتیم آقای مدیر کار و محرمید، شما نمیتونی که لباس دوخته بپوشی. ما گفتیم بخواب یعنی تو همون لباس احرامت بخواب. توجه میفهمید؟ بعضی هم اینجوری هست، یعنی حج میرد اما حواسش به محرمات احرام نیست. شب مشعر الحرامم بله فذکر الله عند المشعر الحرام، شب مشعر الحرام هم دست زنشو گرفته بود، گفته بود بیا بریم یه گوشه اینجا تا یه حضرت ابراهیم توی بیابونا درست کنیم تو لباس احرام. حواستون هست؟ اصلا حج چه میشد؟ باطل میشد، غیر این که باید کفارم بدد، صالح بعدم باید حج بیاد، او حجش هم باید تمام بکند. بله بفرمایید. و جالب این است که حجت الاسلامش میشه او حج فاسد، او حجی که سال بعد میره او مجازات ابطال این حج است. متوجه شدید؟ خب اگه حج میری، حج عمرت، اون چه که حرام است در حال احرام مراعات کن. و کل عمل تعمله لله فلیکن نقیا من الدنس، هر کاری که برای خدا میکنی این عملت باید از چی؟ از چرکی و ناخالصی یا اینا چه باشد؟ پاک باشد. ببینید آقا، یعنی هر کاری انجام میدی یا کارت خوب انجام بده. اگر قرار است آقای حجا حسین بخوند چه بخوند؟ پاکیزه بخوند. اگه قرار من حرف بزنم پاکیزه حرف بزنم. اگه آقای دکتر مسجد دانشگاه درس میدن، درسشون پاکیزه و تمیز و مره. یعنی شما هر کاری میکنی، سر هر شغلی هستی، اگر کار درست و پاکیزه انجام بدی، این خودش چیه؟ احسانه. این خودش احسانه. و حالا ببینید ما کارامون درسته یا این خارجی های بی همه چیز؟ جنس خارجی که میخری یا جنس ایرانی که میخری؟ از همین شما ببین کارای ما درسته یا کارای اونا. وقت ببین کی به دستورات اسلام دارد عمل میکند. خب یه آقای رئیس جمهور رو تو آمریکا با یه زنه یه ارتباط کذایی پیدا کرده بود، کارش رفت تا چی؟ کارش رفت تا استیضاح و اینکه مدت ریاست جمهوریش مقامش دیگه عزلش کنن، نه به خاطر کاری که با زنه کرده بود، اونا که این جهات براشون مهم نیست، به خاطری که بهش گفتن تو چنین در حد رابطه جنسی هم نبود، یه مقدمات رابطه جنسی بود. توجه میکنید؟ بهش گفته بودن تو با این خانم مونیکا لوینسکی، درست گفتم آقای دکتر؟ با این خانم که کارآموز کاخ سفید بوده است، شما فلان مقدمه یه رابطه جنسی رو داشته اید؟ گفته بود نه نداشتم. بعد معلوم شد داشته. متوجه شدید؟ فقط به خاطر دروغ رئیس جمهور رفت تا پا استیضاح و عزل، چون یه دروغ گفته، یه دونه، اونم تو قصه شخصی خودشا. یک رابطه ای را با یه خانومی تو دفتر کارش داشته، گفت نداشتم. بعد او زنه مدارکی رو رو کرد، خیلی معذرت میخوام، پیراهنش را آورده بود که روی این پیراهن چی ریخته بود؟ منی آقای رئیس جمهور ریخته بود. و اون منی رو آزمایش که کردن معلوم شد بله مال جناب آقای رئیس جمهوره. پس رو پیراهن این خانم چی کار میکنه؟ پس معلومه این رابطه وجود داشته بود. خب تا پای عزلش بابت یه دروغ رفت. حالا تو مملکت شما کسی که دروغ نگه صبح شب میشد؟ اون وقت پیغمبر ما گفته است الکذب و مفتاح و کل و شر، دروغ گفتن کلید تمام بدی هاست. اینو پیغمبر ما گفته است یا پیغمبر اونا؟ چرا آلمانیه، چرا آلمانیه آمریکاییه یه جنسی که میسازد تمام دقتشو میکند که جنسش خوب مرغوب از آب در بیاد، کارگر ما کارخونه ما جنسی رو که میسازد فقط میخواد چیکار کنه؟ سرهم بندی کنه و بدد. خب دستور دین ماست که جنس ده خوب تحویل بده یا اونا؟ ببینید کل عمل تعمله لله، هر کاری رو برا خدا انجام میدی، فلیکن نقیاً من الدنس، عملت چه باشد؟ پاکیزه، خوب، درجه یک عمل دا عرضه کن. اگه هر کسی تو کار کرده خودش همین را توجه میکنید، همین را سرمشق خودش قرار بداد، خب وضع ما اینجور نیست دیگه. یه صلوات بفرست. این روایتم بخونم بس دیگه. ابن شهرآشوب مازندرانی در کتاب مناقب از قول امام باقر زیل ولا تلقو به ایدیکم الی تهلکه روایت می کند که فرمودن امام باقر لا تعدلوا عن ولایتنا، از ولایت ما عدول نکنید، ولایت ما را رد نکنید. اگه از ولایت ما عدول کردید و ولایت ما رو انداختید پشت سرتون، فتح لکو فی دنیا و الاخره، دنیا و آخرت هلاک میشید. اما اگر ولایت ما را برا خودتون نگه داشتید و اهل ولایت ما بودید، دنیا و آخرت انشالله کارتون درست میشد و نجات پیدا میکنید. خب بسم من دیگه عرضم تمام دیگه، تتمش حاج حسین با خودتون صلواتی بفرست. آمین.
تبسم نکند پس چه کند، اون که بر مرگ زند خنده، علی اصغر توست. گردون سه ساز کینه و بیداد ساز کرد.